أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان محترم و فضلای ارجمند. بحثمان در مورد مالکیت فکری و معنوی، یا به تعبیر دقیق تر حق بر مالکیت فکری و معنوی بود، و دیدیم که این حق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و هم در اعلامیه اسلامی حقوق بشر. ولی از آنجا که در میان فقها برخی از فقهای بزرگ مخالف پذیرش مشروعیت این حق هستند، مثل مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی، مناسب دیدیم که این بحث را از نظر فقهی مطرح بکنیم و عرض کردیم که در کنار اون فقها، فقهای دیگری هم هستند که نظر دومی دارند و قائل به مشروعیت چنین حقی هستند. و در این مباحث ما سعی میکنیم ادله طرفین را مطرح بکنیم و ببینیم آیا دلیل کدام طرف را میتوان تایید کرد. نتیجه مباحث ما تا اینجا این شد که ما می توانیم یک دلیل قابل قبولی برای پذیرش حق بر مالکیت فکری و معنوی پیدا بکنیم، و اون دلیل مبتنی بود بر دو تا مقدمه. یک مقدمه این بود که مالکیت های فکری و معنوی در زمان ما بی تردید مصداق مال محسوب می شوند، چون یبذل به ازائه المال، مصداق بارز مال که پول باشد در ازای این مالکیت های فکری و معنوی پرداخت می شود. و از همین جا می توان پی برد که اینها، یعنی مالکیت های فکری و معنوی، در زمان ما مصداق مال هستند. و مقدمه دوم این بود که بر اساس یک ارتکاز قطعی عقلایی، پدید آورنده یک شیء مالک آن شیء محسوب می شود، یعنی انسان مالک حاصل فعل خود و یا مالک حاصل فکر خود می باشد. اگر از فعل او حصیله‌ای به دست بیاید و یا از فکر او حصیله، یعنی محصولی، به دست بیاید، انسان مالک حاصل فعل و فکر خود هست. این یک نکته ارتکازی عقلایی است. بنابراین مالکیت های فکری و معنوی مملوک پدید آورندگان آن محسوب می شوند. حالا تعبیر مالکیت های فکری و معنوی در اینجا البته تعبیر دقیقی نیست، باید بگیم در واقع آن نتایج فکری و معنوی مملوک پدید آورندگان آن محسوب می شوند. و به این ترتیب مالکیت فکری و معنوی را ما می توانیم مشروع به حساب بیاریم. و اما ادامه مطلب، هناک رأی ثان او رأی ثالث به تعبیر دقیق فی هذا الموضوع، در اینجا یک رأی سومی هم وجود دارد. رأی اول در میان فقها نامشروع دانستن مالکیت فکری و معنوی بود، رأی دوم مشروع دانستن بود که ما رأی دوم را قوی تر شمردیم. رأی سومی هم وجود دارد و اون این است که مالکیت فکری و معنوی را بر اساس عنوان ثانوی میتوان تبیین کرد. در عبارتی که من به کار بردم عرض کردم که رأی دوم و یا رأی سومی وجود دارد. اگر تعبیر رأی دوم را به کار میبریم به این دلیل است که این دیدگاهی که الان میخوایم بررسی بکنیم در واقع مبتنی بر همان دیدگاه اول است، برمیگردد به همان دیدگاه اول، یعنی قائل است به عدم مشروعیت مالکیت‌های فکری و معنوی. اما اگر تعبیر رأی ثالث را براش به کار می‌بریم به این دلیل است که این دیدگاهی که الان می‌خواهیم بررسی بکنیم می‌گوید که ما در همین قسمت از کلام که مالکیت فکری و معنوی را نامشروع بدانیم متوقف نمی‌شیم، بلکه یک راهکار فقهی برای پذیرش مشروعیت آن ارائه میدیم و اون راهکار فقهی استفاده کردن از عنوان ثانوی هست. پس در واقع این رأیی که الان میخواهیم بررسی بکنیم اصالتاً بر اساس حکم اولی معتقد است که مالکیت‌های فکری و معنوی مشروعیت ندارند، اما میگوید که برای این مالکیت‌ها ما میتوانیم یک راهکار شرعی ارائه بدیم که این راهکار شرعی استفاده کردن از عنوان ثانوی و رفتن به سراغ اعمال اختیار ولی فقیه است. این نظریه را یا این رأی را در کلام جناب آیت الله سیستانی می توانیم ببینیم. آیه سیستانی در خصوص این تعبیری که روی بعضی از کتاب ها می نویسند که حقوق الطبع محفوظه، حقوق طبع محفوظ است، حالا یا محفوظ است برای ناشر یا محفوظ است برای مؤلف، بستگی دارد که قرارداد ناشر و مؤلف در این میان چگونه باشد. گاهی اوقات حق چاپ و نشر کتاب برای ناشر محفوظ است و در واقع ناشر آمده است و حق مؤلف را پرداخت کرده و انحصار انتشار کتاب را خریداری کرده، یعنی حق انحصاری اوست که این کتاب را منتشر بکند. و گاهی اینطور نیست، مؤلف فقط برای یک نوبت یا چند نوبت محدود انتشار کتاب را به ناشر سپرده و در نتیجه حق انتشار کتاب در نوبت‌های بعدی همچنان در اختیار مؤلف هست. جناب آقای سیستانی فرمودند که این تعبیری که روی بعضی از کتاب ها می نویسند حقوق الطبع محفوظه اثری ندارد، یعنی باعث نمی شود که دیگری مجاز به انتشار اون کتاب نباشد، الا فی اطار قانون ينظم حقوق المؤلفين والناشرين ونظرائهم ويكون ممضى من قبل الحاكم الشرعي ويكون ممضى من قبل الحاكم الشرعي. فرمودن که این عبارت حقوق طبع محفوظه اثر شرعی برش مترتب نمی شود مگر در چارچوب قانونی که حقوق مؤلفین و ناشرین و پدید آورندگان را تنظیم بکند و تحت یک نظم و ضوابط خاصی قرار بدهد و این قانون از سوی حاکم شرعی امضا شده باشد، مورد تایید قرار گرفته باشد، و یکون ممضی من قبل الحاکم الشرعی. پس نکته مهم در واقع تایید اون قانون از سوی حاکم شرعی است. در این حالت می‌فرماید که این حقوق مشروعیت دارد و آن چیزی که روی کتاب ها می نویسند که حقوق و طبع محفوظه باید رعایت بشود. خب در تبیین فرمایش ایشان باید اینجور عرض بکنیم که گاهی اوقات حاکم شرع یا همان فقیه جامعه و شرائط مصلحت جامعه را در این می‌بیند که تصرف در چنین حقوقی، یعنی حق بر مالکیت‌های فکری و معنوی، برای دیگران بدون اجازه صاحب حق مجاز نباشد. چطور مصلحت را در این امر می‌بیند؟ به این صورت که مشاهده می‌کنه اگر قرار باشد دیگران بدون استیزان و اجازه گرفتن از صاحب تألیف یا بدون اجازه گرفتن از ناشر و به طور کلی بدون اجازه گرفتن از پدید آورندگان این امور در آن امور تصرف بکنند، نظم جامعه برهم می‌ریزد. آنگاه یک افرادی اقدام به سوء استفاده از زحمات دیگران می‌کنند. در نتیجه هم باعث می‌شود که یک افرادی به سودهای کلان برسند، هم اختلاف و درگیری بین مردم به وجود می‌آید و هم این که اون کسانی که اقدام کردند برای مثلا چاپ یک کتاب به صورت تحقیقی یا اون کسی که اختراعی دارد، اکتشافی دارد یا کتابی را تألیف کرده است، او دیگر رغبت نمی کند که این کار را ادامه بدهد. چرا؟ چون می بینه که دستاورد کار او مورد سوء استفاده قرار گرفته و بدون این که خودش بتواند از این حاصل کارش بهره مند بشود یا بهره معقول و منطقی داشته باشد، دیگران دارن حاصل کار او را به یغما میبرند. خب این باعث میشه که افراد دیگر اقدام به چنین کارهایی نکنند، بلکه بروند به سمت یک کارهایی که درآمد بیشتری داشته باشه. این خیلی نکته مهمی است در اداره کشور که تمایل افراد برای پرداختن به کارهای علمی باید در یک جامعه حفظ بشود و الا اگر اینطور نباشد، بسیاری از مردم به سمت کارهایی می روند که فقط درآمدزا باشد ولو این که مفید به حال جامعه نباشد. کارهای دلالی در این میان زیاد خواهد شد، کارهایی که سودهای فراوان دارد ولی هیچ ارزشی برای جامعه ندارد در این میان زیاد خواهد شد و قشر متفکر بیشترین آسیب را خواهند دید و به دنبال آسیب اونها سایر اقشار جامعه هم دچار آسیب جدی خواهد شد. بنابراین اشتیاق مردم به تحصیل علم یک امر حیاتی است برای یک جامعه. این نکته خیلی نکته قابل تأملی است که ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم خداوند متعال و معصومین علیهم السلام یک سیاستی را در پیش گرفتند راجع به تحصیل علم و اون تشویق فوق العاده مردم به تعلیم و تعلم است. این را باید یک سیاست الهی دانست. حجم مطالبی که ما در روایات راجع به تعلیم و تعلم داریم در مقایسه با بسیاری از امور دیگر یک حجم چند برابری و بسیار چشمگیر است. خب باید از خودمان سوال کنیم چه دلیلی دارد که این همه در روایات بر روی تعلیم و تعلم تأکید شده است؟ این که انسان ها سه دسته دانسته شده اند، یا عالم ربانی هستند یا متعلم علا سبیل نجات هستند و یا همجون رعا هستند، چه دلیلی داشته که در روایات مطرح بشه؟ این که در قرآن با امر به خواندن می‌بینیم اولین آیات بر قلب پیامبر اکرم نازل شده است. این که در قرآن تأکید شده است بر روی مسئله تعلیم و تعلم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا فرموده است یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، خداوند مؤمنان را و عالمان را به درجاتی بر دیگران ترجیح داده. تمام اینها دلالت بر اهتمام فوق العاده قرآن و روایات به مسئله تعلیم و تعلم دارد. نکته‌ای که دارم اینجا عرض می‌کنم این است، این اهتمام فوق العاده یعنی سیاست گذاری خدا، یعنی سیاست گذاری معصومین علیهم السلام. سیاست گذاری برای چه منظور؟ برای تشویق مردم به تعلیم و تعلم. مردم تشویق بشوند به تعلیم و تعلم تا چه اتفاقی بیفتد؟ تا جامعه همچنان و همواره ارزش علم را بداند، برای عالمان و متعلمان ارزش قائل باشد، تا فایده این تعلیم و تعلم در درجه اول به خود معلمین و محصلین و در درجه بعد به کل جامعه برسد، تا جلوگیری بشود از پدید آمدن شغل‌های کاذب، تا عالمان به عنوان الگو در جامعه معرفی بشوند. اینها اهداف این سیاست الهی است. شما می‌دانید که گاهی در یک جامعه افرادی الگو میشن که اون افراد واقعا شایستگی الگو بودن را ندارند. مثلا کسانی که مهارتی در یک امر خاصی دارند که اگر اون امر از جامعه برچیده بشود آسیب جدی به کسی وارد نخواهد شد. من نمیخوام بیشتر از این در این زمینه توضیح بدم، چون پیدا کردن مصادیقش برای خود شما کاملا واضح و آشکار است. در کشورهای خارجی ملاحظه میکنید افرادی که جزو هنرپیشگانی هستند با یک سابقه و لاحقه معلوم، اینها تبدیل میشن به الگوی جوانان. خب این چنین افرادی تنها هنرمندی که دارند نقش بازی کردن است. هرگاه این جور افرادی بخواهند جای الگوهای واقعی را بگیرند، جامعه در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. چون وقتی جوانان و نوجوانان ببینند این افراد الگو هستند، طبعا به سراغ علم‌آموزی و ارزش‌های اخلاقی نخواهند رفت. بسیار خوب، پس این یک سیاست قرآنی است که انسانها را تشویق میکند خداوند به تعلیم و تعلم، و یک سیاست معصومانه است که معصومین علیهم السلام هم با روایات فراوانی که در این زمینه دارند مردم را تشویق به تعلیم و تعلم کردند. خیلی خوب، این بحث را چگونه مطرح کردیم؟ به این صورت که داشتیم عرض می کردیم هرگاه ولی فقیه ملاحظه کند که در صورتی که مالکیت فکری و معنوی در جامعه محترم شمرده نشود، توالی فاسد متعددی به بار خواهد آمد، که یکی از اون توالی فاسده آن است که مؤلفان و مبتکران و مکتشفان و مخترعان و پدید آورندگان این امور دیگر رغبتی به ادامه دادن کار خود نخواهند داشت، آنگاه بر اساس چنین تشخیصی میتواند یک حکم حکومتی صادر بکند. تشخیص مبتنی بر همین نکته است که ولی یه امر ملاحظه میکنه نپذیرفتن حقوق مربوط به مالکیت فکری و معنوی جامعه را از جهات مختلف متضرر میکند، آسیب به جامعه میرساند. یکی از اون جهات این بود که یک افرادی با دارا بودن سرمایه قابل توجه می توانند حاصل دسترنج دیگران را به یغما ببرند. یکی دیگر از اون جهات وجود یا پیدایش اختلاف در میان مردم بود. اون کسی که برای اولین بار کتاب را چاپ کرده و اون کسی که آمده است و حاصل نشر دیگری را بدون اجازه از او مورد چاپ مجدد قرار داده، یا دعوا بین مؤلفین و ناشرین، یا دعوا بین مخترعین و سوء استفاده کنندگان، بین مبتکرین و سوء استفاده کنندگان. این هم یک تالی فاسد است. و تالی فاسد سوم، دلسرد شدن پدید آورندگان از اینکه بخواهند به این مسیر ادامه بدهند. اینها توالی فاسده خیلی مهمی است. هرگاه ولی امر مشاهده بکند که با نادیده گرفتن مالکیت‌های فکری و معنوی، نادیده گرفتن حق افراد بر مالکیت‌های فکری و معنوی، یعنی با مشروع ندانستن چنین حقی یا چنین مالکیتی، این توالی فاسده اتفاق خواهد افتاد، آنگاه می تواند بر اساس توجه به این مصالح اقدام بکند به یک، به صدور یک حکم حکومتی. این حکم حکومتی در واقع بر اساس یک مصلحت اهمی صادر شده که اون مصلحت اهم جلوگیری از بروز اختلاف در میان مردم، جلوگیری از سوء استفاده بعضی افراد از دستاورد افراد دیگر و جلوگیری از دلسرد کردن مخترعین و مکتشفین و مؤلفین و به طور کلی پدید آورندگان از آنکه این مسیر علمی را ادامه بدهند می باشد. این می شود یک مصلحت اهم، و بر اساس این مصلحت اهم در واقع یک عنوان ثانوی شکل می گیرد. چون ما می دانیم عناوین ثانوی عناوین متعددی هستند و یکی از اون عناوین ثانوی مصلحت اهم است، و به دنبال این عنوان ثانوی یک حکم ثانوی پدید می آید، و به دنبال اون حکم ثانوی یک حکم حکومتی صادر می شود. پس سه تا مرحله را در اینجا باید مورد توجه قرار داد: عنوان ثانوی، حکم ثانوی و حکم حکومتی. بله، همونطور که عرض کردیم عناوین ثانویه در فقه متعدد هستند، اما آیان فقها این عناوین را استقصاء نکردند، یعنی در کتب فقهی شما جایی را پیدا نمی کنید که گفته باشند تعداد عناوین ثانویه 10 تاست، 20 تاست، یا کمتر یا بیشتر. و همچنین عناوین ثانویه در موضع واحدی در کتب فقهی مورد بررسی قرار نگرفتند، بلکه در جاهای مختلف در مباحث مختلف فقهی بحث عناوین ثانویه مطرح شده. می توانیم مثال بزنیم برای عناوین ثانویه به عنوان ضرر، عنوان حرج، عنوان تقیه، عنوان اکراه، عنوان اجبار، عنوان امر و نهی پدر، عنوان مقدمه واجب، مقدمه حرام، اضطرار، اجبار. یکی از اون عناوین عنوان مصلحت اهم است. عنوان مصلحت اهم، هرگاه مصلحت اهمی تحقق پیدا بکند، حکم اولی کنار میره و بر طبق اون مصلحت اهم نوبت میرسد به حکم ثانوی، همونطور که در سایر عناوین ثانوی چنین اتفاقی میفته. مثلا عنوان ضرر باعث میشود که حکم اولی کنار بره و حکم ثانوی به جای آن بیاد، مانند این که روزه گرفتن برای یک شخص ضرر داشته باشه. در این صورت تکلیف اون شخص به وجوب روزه از عهده او برداشته میشه و حکم ثانوی که عدم وجوب روزه است و یا حرمت روزه گرفتن است جایگزینش میشه. همچنین در مورد حرج، همینطور در مورد تقیه، واضح است که هرگاه تقیه تحقق پیدا بکند، حکم اولی برداشته میشه و حکم ثانوی به جای آن میاد. نمونه هاش که در تاریخ فقه ما زیاد است. از باب تقیه حتی میتوان تعبیرات کفرآمیزی بر زبان جاری کرد در جایی که جان شخص در معرض خطر باشد و هیچ راهی برای حفظ جان اون شخص جز استفاده از این تعبیرات نباشه. البته با یک تفصیلی که در بحث قاعده تقیه مطرح شده، مثل این که گفته می شود که تمامی عناوین ثانویه در واقع در راستای حفظ مصلحت اهم تشریع شدند. پس تقیه هم در همین راستا باید مورد توجه قرار بگیره و مورد اعمال واقع بشه. اگر بخواهیم به تعبیرات فقهی که آقایان فقها معمولا استفاده می کنند عرض بکنیم این مطلب را، باید اینجور بگیم که عناوین ثانویه عناوین امتنانی هستند. از باب امتنان، امتنان یعنی یک نعمت بزرگ، از باب امتنان تشریع شده اند. پس در غیر مورد امتنان نباید به کار بروند. اون مورد امتنان چیه؟ تأمین مصلحت اهم است. تقیه در واقع به منظور تأمین مصلحت اهم است، حفظ جان افراد یا حفظ یک مال معتنابه یا حفظ آبروی اشخاص. همینطور عنوان اکراه، عنوان اجبار، عنوان اضطرار، عنوان ضرر، عنوان حرج. نتیجه این سخن این است که اگر یک موقعی جریان پیدا کردن هر کدام از این عناوین ثانویه با امتنان مخالفت داشته باشه، تأمین کننده آن مصلحت اهم نباشد، آنگاه دیگر آن عنوان ثانوی جاری نخواهد شد. این نکته مهمی است که باید به اون توجه داشت. به عنوان مثال در موضوع تقیه که الان داشتیم صحبت میکردیم، اگر تقیه باعث حفظ اون مصلحت اهم نشود و یا حتی مصلحت اهمی را به خطر بیاندازد، در اون صورت اصلا جای عمل کردن به تقیه نیست. نمونه بارزش زمان امام حسین علیه السلام است. آیا جان اون حضرت در معرض خطر قرار داشت به واسطه مخالفت کردن با یزید؟ بله واضحه، بله چنین خطری وجود داشت و این خطر هم به فعلیت رسید و نتیجهش شهادت امام حسین علیه السلام و خانواده و اصحاب اون حضرت بود و به اسیری رفتن اهل بیت اون حضرت. این اتفاق افتاد. خب پس چطور حضرت برای حفظ جان خودش از قاعده تقیه استفاده نکرد و حاضر به بیعت از روی تقیه با یزید ابن معاویه نشد؟ دلیلش واضحه، چون اگر حضرت میخواست این کار را بکند، آنگاه مصلحت اهم نه تنها تأمین نمیشد بلکه زائل میشد، از بین میرفت. و اون مصلحت اهم چه بود؟ حفظ اصل و اساس دین اسلام. اصل و اساس دین اسلام در معرض خطر بود. با روی کار ماندن شخصی مانند یزید و بدتر از آن با بیعت کردن امام حسین علیه السلام با یزید که معناش مشروعیت بخشی به کار یزید بود از سوی امام حسین علیه السلام، اگر چنین بیعتی تحقق پیدا می کرد. پس این نکته مهمی است که ما توجه داشته باشیم که تمامی عناوین ثانویه عناوین امتنانی هستند، یا به تعبیر دیگر به منظور تأمین مصلحت اهم تشریع شده اند. در نتیجه نباید در مواردی جریان پیدا بکنند که این مصلحت اهم تأمین نشود و یا به خطر بیفتد. خیلی خوب، عنوان ثانوی داریم. به دنبال ترتب عنوان ثانوی بر یک موضوع، حکم اولی کنار می رود و حکم ثانوی جانشین آن می شود، چنان که در مثال هایی که الان عرض کردیم مشاهده کردید. خب یکی عنوان ثانوی بود، یکی حکم ثانوی بود و اون تعبیر دیگر حکم حکومتی بود. ولی امر مسلمین می تواند حکم حکومتی صادر کند، یا تعبیر مناسب ترش حکم ولایی یا حکم سلطانی صادر بکند. حکم ولایی حکمی است که به منظور تأمین مصالح عمومی مسلمین در چارچوب موازین شرعی توسط ولی امر مسلمین صادر می شود. این تعریف حکم ولایی است. البته یک تعریف اجمالیه. یه بحثای تفصیلی در این زمینه وجود داره که چون الان بحث ما راجع به تعریف حکم ولایی نیست، به این تعریف اجمالی اکتفا میکنیم. بنده بحثای تفصیلی این مطلب را در کتاب تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کردم. اونجا یک فصلی از کتاب اختصاص پیدا کرده به قانون و حکم حکومتی. دوستداران این بحث می توانند به اونجا مراجعه بفرمایند. خب ولی امر مسلمین بر اساس تأمین مصالح عمومی مسلمین، به منظور تأمین مصالح عمومی مسلمین در چارچوب موازین اسلامی، می تواند یک حکم ولایی صادر بکند. در این مورد بحث ما که مسئله حق بر مالکیت های فکری و معنوی باشد، وقتی که ولی امر مسلمین میبیند که مصلحت اهم در ناحیه به رسمیت شناختن این حقوق است، میرسد به یک حکم ثانوی. اون حکم ثانوی همین است که به اقتضای این مصلحت اهم باید حق بر مالکیت فکری و معنوی به رسمیت شناخته بشه و یا دست کم اگر تعبیر حق را به کار نبریم دست کم چنین بگیم که هیچ کس مجاز نباشد در مالکیت فکری و معنوی دیگری بدون اذن او تصرف بکند. بسیار خوب، این شد یک حکم ثانوی. حکم اولی بر طبق اون دیدگاهی که طرفداران نظر اول داشتند، امثال مرحوم امام و مرحوم آقای خویی، این بود که هر کسی می تواند اقدام به طبع کتابی بکند که دیگری آن را منتشر کرده و یا تصرف بکند در تألیفی که مؤلف مشخصی دارد و مؤلف اجازه مثلا انتشار این تألیف را به دیگران نداده. خب بر طبق این بیان با لحاظ کردن این مصلحت اهم یک حکم ثانوی پدید میاد. نکته مهم کلام اینجاست: ولی امر مسلمین میبیند که اگر بخواهد به استنباط این حکم ثانوی اکتفا بکند، آنگاه اون مصلحت اهمی که در جامعه اسلامی به دنبال آن هست و وظیفه تأمین آن را دارد تحقق نخواهد یافت، تأمین نخواهد شد. چطور؟ به این دلیل که همه مردم که مقلد ولی فقیه نیستند، پس اگر ولی فقیه به استنباط یک حکم ثانوی اکتفا بکند، آنگاه فقط مقلدان ولی فقیه از اون حکم ثانوی پیروی می کنند. مثلا ولی فقیه بگه بر اساس حکم ثانوی مالکیت فکری و معنوی را باید معتبر بدانیم، خب نتیجهش این میشه که کسانی که مقلد ولی فقیه نیستند دیگر موظف به پیروی از این فتوا، این فتوایی که مبتنی بر یک حکم ثانوی است، نخواهند بود. خب در نتیجه اون مصلحت اهمی که ولی فقیه تشخیص داده تأمین نمیشه. برای آنکه اون مصلحت اهم تأمین بشود، ولی فقیه اینجا یک حکم حکومتی صادر میکند، یک حکم حکومتی بر اساس اون حکم ثانوی، یعنی در واقع دستور میدهد به تمامی مسلمین که این حکم حکومتی را که در راستای اجرای اون حکم ثانوی است معتبر بشمارند. دستور میدهد به اجرای آن حکم ثانوی. این دستور به اجرای اون حکم ثانوی در واقع یک حکم حکومتیه. پس اول یک عنوان ثانوی مترتب میشه، سپس یک حکم ثانوی ساخته میشه و در مرحله سوم ولی امر مسلمین دستور به اجرای آن حکم ثانوی میدهد. این دستور که از ناحیه ولی امر مسلمین صادر شده اسمش حکم حکومتیه. این دستور که مفاد این دستور چیست؟ اجرای اون حکم ثانوی. اجرای حکم ثانوی توسط فقط مقلدین ولی فقیه؟ نه، توسط همگان. اجرای این دستور توسط همگان. پس ولی فقیه دستور صادر میکند که همگان موظفند این حکم ثانوی را معتبر بشمارند، یعنی مالکیت های فکری و معنوی را معتبر بشمارند، یعنی بدون اجازه پدید آورندگان در حاصل فعل و فکر آنها تصرف نکنند. این می شود یک حکم ثانوی که بر اساس می شود یک حکم حکومتی که بر اساس یک حکم ثانوی صادر شده. در تعریف حکم حکومتی همونطور که بعضی از آقایان فقها فرمودند، باید توجه کرد که حکم حکومتی گاهی دستور ولی امر مسلمین است به اجرای یک حکم اولی و گاهی دستور ولی امر مسلمین است به اجرای یک حکم ثانوی. به هر دو صورت میتواند صادر بشود. در این زمینه یه توضیحاتی باید بدیم، مثل این که حکم حکومتی تعلق میگیرد به مصداق معین، و همچنین باید بحث بکنیم که آیا حکم حکومتی میتواند به شکل حکم وضعی هم صادر بشود یا نه فقط به شکل حکم تکلیفی صادر میشود. و همینطور باید بحث بکنیم که در ما نحن فیه که مسئله حق بر مالکیت فکری و معنوی است، اگر ما اکتفا بکنیم به صدور یک حکم حکومتی تکلیفی کفایت می کند یا نه حتما باید یک حکم حکومتی وضعی هم در اینجا صادر بشود. اینها مباحثی است که باید انشالله در جلسه آینده آنها را مطرح بکنیم و در موردش مباحثه کنیم. همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.